ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شورای مرکزی جبهه ملی ایران خواستار حذف مجازات اعدام شد. 5 سناتور فرانسوی وکالت سیاسی لیلا حسینزاده دانشجوی زندانی را بر عهده گرفتند. و وکیل تعیینی محمد مهدی کرمی معترض محکوم به اعدام میگوید قاضی حکم وکالت او را قبول نکرده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه. شورای مرکزی جبهه ملی ایران خواستار حذف مجازات اعدام شد و گفت که مجازات اعدام به ویژه در مورد مردمی که در برابر بیداد، فساد، ناکارآمدی و کشتن نونهالان به پا خواستند نباید انجام شود. این جبهه تاکید کرده که اعدام 2 تن از معترضان بازداشت شده نقض آشکار حقوق انسانی است و از جمهوری اسلامی خواست که بر کارنامه سیاه‌کاری‌های خود اضافه نکند، چرخه باطل خشونت را متوقف و زندانیان سیاسی را آزاد کند. جبهه ملی ایران همچنین خواستار محاکمه جنایتکارانی شد که صدها تن از معترضان را کشته و گفته است که آنها باید در دادگاه‌های علنی با حضور قضات مستقل و وکلای خوشنام محاکمه و مجازات شوند. ناتالی گوله سناتور فرانسوی روز سه‌شنبه اعلام کرد که به همراه 4 سناتور دیگر این کشور وکالت سیاسی لیلا حسینزاده دانشجوی زندانی را بر عهده گرفتند. لیلا حسینزاده از بیش از 2 هفته پیش در اعتراض به ناکافی بودن رسیدگی پزشکی در اعتصاب دارو به سر می‌برد. او به نوعی به بیماری خود ایمنی مبتلا است و به اتهام‌های امنیتی در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است. محمد حسین آقاسی وکیل تعیینی محمد مهدی کرمی از متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی از مخالفت قاضی این پرونده با حکم وکالتش خبر داد. بر اساس گزارش‌ها حکم اعدام آقای کرمی در دیوان عالی کشور تایید شده است. آقای آقاسی به وبسایت اعتماد آنلاین گفت که اقدام قاضی به رغم سخنان سخنگوی قوه قضاییه انجام شد که گفته متهمان در دادگاه ها حق دارند وکیل انتخابی داشته باشند و فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تبصره ماده 48 قابل استفاده است. اما در حالی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی بارها وعده داده که قرار است سال 1 میلیون مسکن در کشور ساخته شود، محمد مخبر معاون او روز سه‌شنبه با رد این موضع اعلام کرد که کار دولت ساخت مسکن نیست و مردم باید خود مسکن را بسازن. بیشتر هم مهرداد بسپاش وزیر جدید راه و مسکن در صحنه علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4 میلیون مسکن تقریباً 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. در همین زمینه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد گفتگو کردم.
اون چیزی که گفته میشد و بعداً حتی مطرح شد این بود که قرار بود که دولت 13 میزانی از نفت رو به چینی ها بدهد و اونها بیان به وسیله سرمایه گذاری و شرکت های چینی با مدیریت و سازمان خودشون به نوعی تهاتر بکنن مسکن رو، منتها با توجه به وضعیت فعلی حاکمیت که کسی حاضر نیست همکاری بکنه در زمینه اقتصادی با اون و سرمایه گذاری هم البته پیدا نمیشه که بیاد تو این عرصه کار بکنه. طبیعی است که دولت عقب نشینی کرد از اون ادعا، از اون وعده ها و در نتیجه الان ما شاهد این هستیم که به تدریج فاصله میگیره از اون تعهدات و قولهایی که داده در مورد ساخت مسکن، چرا که چینی ها حاضر نشدن سرمایه گذاری کنن و از طرف دیگه دولت با کسر بودجه شدیدی که روبرو هست توانایی این رو نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه.
آقای علوی، حالا به فرض این که همین الان دولت بیاد پای کار و خودش بخواد مسکن رو بسازه، به چه ابزارها، فاکتورها و میزان سرمایه‌ای نیاز داره؟
اون چیزی که همین مقام قبل از این هم گفته زمین رو داریم. خب البته این چیز عجیبی نیست، در ایران زمین به اندازه کافی است، منتها زمین تنها یکی از اون عوامل تولید هست. مسئله سازمان مدیریت هست، مسئله سرمایه گذاری هست و حتی فرایند حقوقی ماجرا که بسیار زمان میبره و این ادعا، این تعهد که مثلا این بشه در سال 1 میلیون مسکن ساخت یا در مدت 4 سال 4 میلیون از جنبه‌های گوناگونی نشدنی است که برخیش مربوط میشه به سرمایه‌گذاری، برخیش مربوط میشه به تنگناهای حقوقی و البته سازمان و مدیریت، و البته حاکمیت این امکانات رو در اختیار نداره و الان این ادعا مطرح میشه و دولت عقب نشینی میکنه از اون وعده‌هایی که داده بود.
آقای علوی، مهرداد بزپاش وزیر راه و مسکن جدید دولت رئیسی هم در صحن علنی مجلس گفته بود که هزینه ساخت 4 میلیون مسکن تقریبا 2 برابر بودجه کل کشور در سال 1401 است. چطور میاد یک اینطور برنامه‌ای که به نظر میرسه اصلا نشدنی است در دستور کار یک رئیس جمهور قرار میگیره؟ اقتصاددانان چرا در این باره اعلام نظر نکردند؟
میشه گفت وعده خامی بود، به این دلیل که خود رئیسی، کسی که الان رئیس دولت هست، نه تجربه مدیریت در سطح بالا داشت و نه اینکه تیمی که در اختیار داشت قابلیت این رو داشت که این امور رو اجرایی بکنه. و در موسم انتخابات مثل خیلی از جاها در کشورهای دیگه با این ادعا، با این وعده ها وارد شدن برای اینکه به نوعی با رقیبی که اصلا وجود نداشت رقابت بکنن. حال اینکه اگر همون موقع نگاهی بیانداییم به اظهار نظر اقتصاددانها، همون اقتصاددانهای داخل ایران هم میگفتن که این امکان وجود نداره. حتی من به خاطر میارم که یکی از مقامات انبوه سازان مسکن در اون زمان گفته بود که چنین ظرفیتی در اقتصاد ایران وجود نداره که بشه سال 1 میلیون مسکن ساخت. اون موقع همین وزیر راه و شهرسازی اون زمان مدعی شده بود که کار رو میشه با همکار با چینی ها اجرایی کرد. الان در شرایط فعلی که کسر بودجه رژیم به این صورت هست و البته تنگناهای دیگری که وجود داره از نظر ناکارآمدی مدیریتی و سازمانی و همچنین مسئله کاهش درآمدهای نفتی دولت، طبیعی است که الان با این واقعیت ها رو خودش به شکل ملموس نشون میده و در نتیجه دولت از اون رویاهایی که داشت به یک معنا سعی میکنه دور بشه و البته با خلف وعده‌اش رو تلاش میکنه که به نوعی پنهان بکنه. ولی نکته مهم این است که اون زمان هم اقتصاددان‌ها یا حتی کسانی که فعال مسکن بودن جدی نگرفتن و الان دولت به خاطر اینکه دیگه نمیتواند پنهان بکنه این شکستش رو به این اظهارات متوسل میشه.
آقای علوی، گزارش جدید بانک مرکزی هم داریم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط هر متر مربع به بالای 48 میلیون تومان رسیده و نسبت به آذر سال گذشته 47.5% رشد داشته، ضمن اینکه پولهای سرگردان زیادی هم هست که وارد این بازار شده. مجموعه این فاکتورها چقدر تأثیر داره بر روی قیمت اجاره بها و خود مسکن در ایران؟
البته آماری رو که الان منتشر میشه و ما در اختیار داریم اینها قیمت‌های رسمیه. طبیعتاً در عالم واقعیت قیمت‌ها میتونه بسیار متفاوت باشه از این چیزی که ما صلاح میدانیم. اما همزمان نباید فراموش کرد که مسکن بین 50-70% هزینه خانوار رو میپوشاند و با توجه به اون تورم ساختاری که الان وجود داره، بخصوص در عرصه مسکن که قیمت زمین رشد نجومی داشته و حتی اجاره باها هم طبیعی است که تابعی است از قیمت زمین یا قیمت مسکن، اون هم رو به بالاست و خانوار الان متوسل شده به بدمسکنی، حاشیه نشینی و حتی به یک معنا از شهرهای بزرگ خارج میشه، در حاشیه شهرهای بزرگ سعی میکنه مسکن ارزانی رو گیر بیاره. با توجه به اینکه این تورم اولا نهادینه شده در اقتصاد ایران، دو اینکه حتی مقامات دولتی هم نمیتونن اظهار نظری بکنن در مورد پایین اومدن اون، طبیعی است که اولا سهم مسکن، حالا یا اجاره بها یا خرید مسکن در هزینه خانوار بالا خواهد رفت و این فرایند بد مسکنی یا بی مسکنی افزایش پیدا خواهد کرد. و این مسکن بیاد بیاریم که تنها یک کالای اقتصادی نیست، همزمان میتونه تاثیر بگذاره هم از جنبه‌های فرضاً اجتماعی یا فرهنگی روی خانوار و این خانوار رو میتونه مشکلات بسیار عدیده ای رو به اصطلاح دچار بکنه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
و اما احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با اعلام اینکه بحران کمبود آب تقریبا سراسر ایران را تحت تاثیر قرار داده گفته که منابع آبی ته کشیده و زمین در حال فرونشست است. او با اشاره به اینکه شمار زیادی از استانهای ایران زیر تیغ تهدید کم آبی هستند گفته که معضل کم آبی به قدری جدی است که شاهد جابجایی و مهاجرت ساکنان از مناطق خشک و کم آب هستیم. در همین زمینه ارزیابی نیکاهنگ کوسر کارشناس مسائل آب در واشنگتن را جویا شدیم.
بر اساس صحبت‌های آقای احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی، وضعیت کشور در بسیاری از مناطق به واسطه کمبود منابع آب مناسب نیست. این البته خبر جدیدی نیست، چرا که در طول این چند دهه ما شاهد این بودیم که منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته به خاطر کاهش میزان بارندگی و یا تغییر نوع بارندگی. بسیاری از رودها عملا در بخشی از سال خشک هستند و از طرف دیگر به واسطه اینکه بخشی از مردم وابسته هستند به کشاورزی در مناطق روستایی، به خاطر کمبود منابع آب مجبور به مهاجرت شدند. اصولا مهاجرت به خاطر کم آبی در خیلی از کشورهای دنیا رخ داده، از جمله مثال معروفش سوریه هست که به خاطر خشکسالی 2006 تا 2009 نزدیک به 1 میلیون نفر از مردمان استان حسکه این کشور مجبور به مهاجرت شدن به حاشیه شهرهای بزرگتر و خیلی از اونها وقتی که کمکی از طرف دولت نشد در زمانی که جنگ داخلی سوریه شروع شد پیوستن به نیروهای مسلح مختلفی که در جنگ بودن با دولت سوریه و یکی از مجموعه عوامل بحران سوریه رو همین مسئله خشکسالی پیش از بحران معرفی می کنند. در کشور ما بر اساس آن چیزی که در سال 2013 یا 1392 اعلام شد، ما چیزی حدود 12 میلیون حاشیه نشین داشتیم، اما در طول دوران حاکمیت دولت حسن روحانی تعداد حاشیه نشین ها به بالای 20 میلیون نفر رسید و به عبارتی برخی معتقدند بالای 23 میلیون. بخشی از همین مهاجران به خاطر کمبود منابع آب اومدن از مناطق روستایی به مناطق حاشیه شهری. اتفاقی که در این موقعیت میفته این است که بسیار از این حاشیه نشین ها کمبود منابع آب دارن، کمبود آب بهداشتی دارن، سیستم فاضلاب درست نیست و همین مسئله سختی هایی رو به همین مردم تازه مهاجرت کرده هم تحمیل میکنه. اما مسئله بزرگتر این هست که دولت جمهوری اسلامی در طول این چند دهه کوتاهی کرده از توجه به پیشنهادهایی که شده برای مدیریت منابع آبهای زیرزمینی و همچنین تاکید بیش از حد روی کشاورزی. کشاورزی در ایران بزرگترین مصرف کننده منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی هست و وقتی ما در نظر بگیریم که بیشتر از 50% آبی که استفاده میشه در کشور از آب زیرزمینی هست، اما بیشترین سرمایه گذاری در سدسازی ها و طرح های انتقال آب بوده برای ذخیره کردن آب سطحی و اون هم بی نتیجه مونده، متوجه میشیم که دولت چه خطاهای بزرگی رو مرتکب شده در طول این چند دهه. تداوم سیاست‌های کشاورزی برای خودکفایی در تولیداتی مانند گندم از یک طرف و همچنین بی‌توجهی به میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی و همچنین نادیده گرفتن راهکارهای مثل بازیافت فاضلاب و یا روش‌های مدیریت سیلاب برای تغذیه سفره آب زیرزمینی یا آبخانداری و همچنین عدم تغییر الگوی مصرف در بخش‌های مختلف میتونه مشکلات مردم ایران رو در طول سال‌های آینده بسیار بیشتر بکنه و حتی در دهه‌های آینده باعث بشه که بخش‌های از سرزمین ما غیر قابل سکونت باشن.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله ساعت 22، مجله شبانگاهی، بخش بعدی خبر خواهد بود.
Thank you.